بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. در سوره مبارکه اسراء چند مطلب مهم اخلاقی به فرزندان نسبت به پدر و مادر تعلیم داده شده. در حقیقت معلم این تعلیمات پروردگار، متعلم و دانش آموزش فرزندانند. در ابتدای آیه می‌فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. کلمه قضا با قاف و ذات به معنای حکم، دستور و فرمان. کی داره بهتون فرمان میده؟ رب. نمیگه الله، رحمان، رحیم. رب به شما فرمان میده. رب یعنی چی؟ یعنی وجود مقدسی که مالک شماست، صاحب اختیار شماست و تدبیر کننده امور شماست که تدبیرش، منشأش حکمت اوست. ما در قرآن زیاد میخونیم ان الله عزیز حکیم. او وقتی که تدبیر میکنه برای شما که مملوک او هستید، تدبیر حکیمانه است. یعنی تدبیرش هم در دنیا و هم در آخرت به سود شماست، به نفع شماست. لذا نسبت به تدبیر او که رب و حکیم، هیچ جای چون و چرایی وجود نداره. انسان وقتی تسلیم حکم رب بشه، در حقیقت تسلیم مالکش، مدبرش و تسلیم حکمت شده. انقدرم حکمت مهمه که در اواخر سوره بقره یه آیه خیلی جالبی هست که این آیه رو بیشتر فلاسفه اسلامی اول کتاباشون به کار گرفتن. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. به هر کی حکمت عطا بشه خیر کثیر عطا شده. کثیر در اینجا یعنی بی عدد، بی شماره، ابدی، دائمی. اونی که تسلیم حکمت، منفعتی که نصیبش میشه منفعت کثیر، زمان نداره، حدودم نداره. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خب اگر کسی به تدبیر حکیمانه پروردگار که یه تدبیرش دو حکم در همین آیه است، تسلیم نشد، یه تجارت عظیمی رو از دست داده، خیلی برای خودش محرومیت ایجاد کرده، البته اراده پروردگار تعلق گرفته که ما تا در دنیاییم پشت پرده رو نتونیم ببینیم. مصلحت هم نبوده که ما پشت پرده رو ببینیم. حالا یه تعداد بسیار اندکی بودن که راه داده بودن اونا رو به پشت پرده، اما خیلی تعدادشون کم بود و همون تعداد کم یه سکوت دائمی داشتن، یعنی مشاهداتشونو بیان نمی کردن، نمی گفتن، می دیدن، اما اون چه رو که می دیدن ابراز نمی کردن، چون مصلحت نبود. یعنی دنیا جای این مسائل نی، اگر ببینند و بگن خیلی زندگی به هم میریزه، آرامش مردم زیر و رو میشه. یکی از اونایی که خداوند تا حدی بهش چشم داده بود، تا حد در مشهد، مرحوم آخوند ملا حسن علی اصفهانی بود و یکی از اونایی که چشم بهش داده شده بود در اصفهان، مرحوم آخوند ملا محمد کاشانی بود که حالا عظمت این مرد دوم رو، آخوند کاشی رو، در یک کلمه شما میتونید تصور کنید. ایشون شاگردان عجیب و غریبی تو درسش تربیت کرد که دو سه تاشو من که میشناسیم براتون عرض بکن. یه شاگردش مرحوم آیت الله العظما عاشق مرتضای طالقانی بود که مرحوم علامه جعفری خودش برا من نقل کرد، گفت چون در نجف درسا اصلا تعطیل نمی شد، و فقط روز عاشورا، حتی تاسوعا هم تعطیل نبود، عاشورا هم مرحوم مامگانی درسش رو تعطیل نمی کرد، مارمزون هم تعطیل نمی کرد. تو مفاتی هم در مسائل شب قدر دیدید که شیخ صدوق می فرماید بهترین عبادت در شب احیا دنبال علم رفتن، که البته ممکنه بفرمید حالا شب احیا 11-12 شب تا 2:30 شب کجا آدم بره دنبال علم. اتفاقا علم در شبهای احیا مهیاس، اگر احیا گیر کننده، احیا برگزار کننده که قدیم تهران و اصفهان و شیراز همین جور بود. من 7-8 ساله بودم، احیا گیرندگان تهران در حد مرجعیت بودن. حالا من 2-3 تاشونو دیده بودم، یادمه که مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اکبر برهان بود، مرحوم آیت الله حاج سید مهدی لاله‌زاری بود، مرحوم آیت الله حاج شیخ زین العابدین سرخی بود، مرحوم آیت الله حاج شیخ محمود یاسری بود. اینا در حد مرجعیت بودن، منبری تهران و احیا دارندگان اینا بودن. خب اینا یه ساعت قبل از قرآن سر گرفتن مطالب تکندهندهی برای مردم می گرفتن، می گفتن، می فرمودن. این مجلس علم. خب این علم و معرفت به شدت با ارزشه و در پیشگاه خدا بسیار مهمه، هم معلمش و هم متعلمش و دانش آموزش. علامه جعفری برای خودم گفتن، گفتن روز اول محرم برای درس طبیعی هر روز اومدیم خدمت حاج شیخ مرتضای طالقانی تو مدرسه، گفت برخلاف هر روز درس رو شروع نکرد، برگشت به ما گفتش که این جمله‌ای که میگم، حالا غیر از این که من از زبان ایشون شنیدم تو یکی از جلدای 27 جلد نهج البلاغه آقای جعفری نوشته. مرحوم جعفری نصف نهج البلاغه رو تفسیر کرده، 27 جلد، بقیهش دیگه عمرش کفاف نداد. این یکی از شاگردان مرحوم طالقانیه، طالقانی یکی از شاگردان مرحوم آخوند کاشی، یکی از شاگردان آخوند مرحوم آیت الله العظما، واقعا عظما، آسید جمال الدین گلپایگانیه که فرزند دومشون چند سال پیش فوت کرد. من رو ارادتی که به اون پدر داشتم با اینکه ندیده بودمش میرفتم پیش ایشون فقط برای اینکه احوالات پدرشو برای من بگه. اغلبم که حالات آسه جمالو میگفت به شدت گریه میکرد. ایشون یکی از شاگردان آخوند کاشی آسد جمال، آستعلی آقا فرزندشون که یوسف آباد 40 سال پیش نماز بود و خیلی خوب مردم اون ناحیه رو از نظر دینی اداره کرد. می گفت پدر من با اینکه مرجع تقلید بود، ما مشکل زندگی می کردیم. از نظر معیشت و اقتصادی خیلی در مضیقه بودیم. پولم قبول نمی کرد از کسی. اون زمانم پول دنیای شیعه پیش مرحوم آیت الله آسد ابوالحسن اصفهانی بود، ولی می گفت پدر ما یه خونه 80 متری کاگلی، دو تا اتاق پایین بود یه اتاق بالا، یه بار بی خبر مهمون رسید برام، اینو میگفت و گریه میکرد. یه دروغ آدمو به گریه نمیندازه. چیزی که با چشم آدم دیده قلب تکذیب نمیکنه. این در قرآنه، درباره شب معراج که میفرماید پروردگار ما کذب الفؤاد ما رأی، اون چه که پیغمبر من در شب معراج میدید دلش تکذیب نمیکرد، یقین داشت. یعنی دل نمیگفت که توهمه، خیاله. نه، مشاهدات پیغمبر اکرم در شب معراج نه توهم بوده نه خیال، حقیقت بوده. دل تصدیق میکرد که اونی که داری میبینی یقینه، قطعیه، حتمیه. میگفت اون شبم ما شام نداشتیم، بابام پول نداشت، مجبور بودیم که من، مادرم، دوتا داداشم گرسنه بخوابیم. حالا مهمونم اومده، پدر هم به شدت مقید به رعایت حقوق افراد، حقوق مادرم، حقوق ما بچه ها، حقوق مردم، حقوق علما، به شدت. حالا در معارف دین ما به ما دستور دادن، دستور، دستور رسول خداست، اگر یه شخص کافری اومد در خونتونو زد و گفت من میخوام نهار بیام پیش شما، شام بیام پیش شما، مهمان، پیغمبر میفرماید درو نبندین، ردش نکنید. اکرم الضیف ولو کان کافرا، اکرام بکنید به مهمان، احترام بگذارید به مهمان گرچه کافر باشه. خیلی مهم. یعنی اسلام همش میزنه که دل مردم نسبت به همدیگه دریایی از محبت و نرمی و آرامی باشه. حالا مهمون رسیده، مهمون عالم، مهمون متدین، ما هم هیچی نداریم. پدرم از بین ما سه تا برادر منو صدا زد. آستعلی آقا می فرمودن، ایشون هم مرحوم شده، بازم بگم داستانو که برای من نقل میکرد مثل یه مادر داغ دیده گریه میکرد. ولی چرا گریه میکرد؟ یکی برای از دست دادن همچین پدری، یکی گریه میکرد که چرا در جامعه شیعه اینجور افراد کم شده. میسوخت دلش. پدرم نه پیش مهمون جدا منو صدا زد. ساعت کی 9 شب بازار هویش نجف روبروی حرم به کل تعطیل. اون وقتام برادرانی که سنشون اندازه منه یادشون حتی تهرون بیشتر مردم 7:30-8 شب خواب بودن. دهاتا که اول از اون شامشونو میخوردن و میخوابیدن نمیشست. حالا 9 شبه، بازار اون وقت هم مثل حالا نبود که پر کبابی و غذا فروشی و مسافرم نبود. در طول سال یه تعدادی از هند، از پاکستان، از ایران میرفتن زیارت. اونایی که میرفتن کربلا و برمیگشتن اگه یادتون باشه خیلی به چشم ما عظمت داشتن. میگفتیم این رفته حرم امیرالمؤمنین، حرم ابی عبدالله. 2-3 شبانه روز شام و نهار میدادن. بیرون تهران که چاووش با مردم میرفتن استقبال، یهو 1000 نفر زائر رو از دروازه شهر می آوردنش خونه. خیلی مهم بود. بازار به کل بست. پدر منو جدا صدا زد، گفت پسرم میری آخر بازار هویش، یه مغازه بازه، برای سفره انداختن برای این مهمون همه چی داره، نخود داره، لوبیا داره، شکر داره، چایی داره، گوشت داره، نون داره. اصلا مغازه‌ای که همه چی توش هست، قصابی، نونوایی، بقالی، عطاریه. به اندازه خودت و داداشات و مادرت و من و مهمون ازش خرید کن، پولشو بعدن من خودم میدم. ایشون میفرمان من خیلی تعجب کردم از حرف بابا که یه دونه مغازم الان تو نجف باز نیم تو خیابون، چه برسه به بازار هویش. برگردم به اول منبر، همه این حرفا مربوط به اینه که اینجور آدما به تمام دستورات حکیمانه الهی تسلیم بودن، خدا بهشون خیر کثیر عنایت کرد. این وعده خداست. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. این که قرآن. این روایت در جلد اول اصول کافیه یا جلد دوم، احتمال قوی داره تو جلد دوم باشه. رسول خدا میفرماید من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه على لسانه ینابیع الحکمه. هر انسانی 40 شبانه روز همه وجودشو برای خدا خالص کنه، یعنی هیچ گناهی رو راه نده، هر کاری هم میکنه لله بکنه، همین. این دو مسئله میشه خلوص. 40 شبانه روز گناه کبیره و صغیره را نده و از عبادت حق و خدمت به خلقم کم نذاره. خدا نه یه چشمه نه دو چشمه، چشمه های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنه. حالا ای دلتون خواست اینو امتحان کنی. ما هم یه وقتی میخواستیم روایت رو امتحان کنیم، خیلی نیت پاکی نداشتیم، ببینیم رسول خدا اینی که گفته واقعا گفته یا ساختن این روایت رو. نزدیک 40 روز بود یک کسی رو آوردن پیش من. بعضی از دوستانی که تو جلسه الان دارن گوش میدن اونا بودن، شاهدن. خیلی سلام علیک گرمی با هم کردیم و خیلی گریه کرد و گفت من آرزو دارم 40 برم کربلا تو پیاده روی شرکت بکنم. بودم خدا باید لطف بکنه. بعد که با اون دوستش از پیش من بردنش از اتاق بیرون، من اون رفیقش برگشت، گفتم این تا 40 زنده نمیمونه، 2-3 رو مونده به 40 از دنیا میره. 2-3 رو مونده به 40 هم چون نتونست بره کربلا، فرستادنش مشهد، اونجا دنیا رفت. ولی کار میخواد که به آدم چشم بدن، نگاه بدن. البته مصلحت ما نی، ما حالا از اون حالت 40 روزه اومدیم بیرون که چیزی رو نبینیم، چیزی رو نفهمیم، درست هم نیست. زحمته برای انسان، آدمو در مضیقه شدید روحی قرار میده. ایشون میفرمودن من رفتم تای بازار، دیدم بله مغازه 2 دهنه از سیر تا بیاز، از شیره جون آدمیزاد و مرغ تو این مغازه چیده. همه چی تا منو دید خیلی به من احترام کرد صاحب مغازه. گفتم آقا بابا منو فرستاده؟ گفت بله. هر چی که برای امشبتون نیاز دارین برو بردار، نمیخوادم بکشی. شکر میخوای، قند میخوای، چایی میخوای، نون میخوای، گوشت میخوای، هر چی میخوای فلهی برد و برو. گفت حالا ما که سوء استفاده نکردیم، اما اون چه که نیاز اون شب و مهمون بود آوردم. خیلی مهمونی خوبی برگزار شد. صبح گفتم که پیش از این که درس بابا شروع بشه یا مراجع دیگه، برم از صاحب مغازه تشکر بکنم که دیشب با این موادی که ما از شما خریدیم خیلی خوش گذشت به ما. حالا بابا میادش پولشو میده. سر بازار هویش تا ته بازار هویش، ته بازار هویش تا سر بازار، ما چند بار رفتیم و اومدیم، اثری از اون مغازه نه. اومدم به پدر گفتم، گفتم بابا مغازه دیشبی کجای بازاره؟ گفت شما پیجوی بعضی از مسائل نباشید. دیگه هم حرف نزد. این توان روحی رو بر اثر تسلیم بودن به مالکیت و تدبیر حکیمانه خدا به انسان عنایت میکنن. خب مرحوم آسه جمال یکی از شاگردای آخوند کاش، یه شاگردش مرحوم همون شیخ مرتضای طالقانی، یه شاگردش که فکر کنم خیلیاتون یادتون باشه، خیلیا که نه کمتر، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود. ایشون از نفس خورده های آخون بود. یه شاگردش مرحوم آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب بود که الان در اصفهان قبرش زیارتگاه شبای جمعه و شبای مارمزون و شبای احیای مردم اصفهانه. من طلبه قم که بودم اون وقت از قم تا اصفهان 8-9 ساعت ماشین میکشید بره. دو بار وقتی چهارشنبه درسم تعطیل شد فقط برای دیدن ایشون رفتم اصفهان. از همین استادشون آخوند کاشی چیزای عجیبی رو برای من نقل کردن، با اینکه منو نمیشناختن. من اولین باری که رفتم ایشون دیگه چشمشون نمیدید. گفت شما آقا کارتون چیه؟ آدم طلبه اصفهان. این گفتم نه من قم هستم. و وقتی که پی برد من طلبم، شاید برای تربیت من، برای آدم شدن من، شروع کرد همین اتفاقات استادشو نقل کردن که شاید میخواست بگه طلبه کوچولو اگه میخوای آدم بشی و فردا آدم با منفعتی برای دین، برای مردم بشی، اینجوری آخون شو که من دارم. اینو به من نگفت، ولی من درکم این بود که بیان حقایق زندگی استادش درسه. ایشون میفرمودن من ملازم استاد بودم، حتی تو سبزی پاک کردن به استادم کمک می دادم. خب نوبت همومش بود، 4-5 رو یه بار بیرون مدرسه صدر یه حمامی بود، استاد می رفت اونجا. روزی که درس نبود، پنجشنبه جمعه، منم می رفتم آب رو سرش می ریختم، کمکش می دادم. یه روز اومدیم سربینه، لباسامونو پوشیدیم و بیرون اومدیم. قضیه که من میگم شاید مال 90 سال پیش باشه. 90 سال پیش دین در ایران خیلی قوی بود، دیندارم تا دلتون بخواد فراوون. هر کی هم میخواست گناه بکنه از شهر میره بیرون تو باغا کنار دره‌ها یواشکی گناه میکرد. اصلا تو مردم گناه آشکار نبود. اون محیط و شما حالا در نظر بگیرید. گفت لباسامونو پوشیدیم، اپله‌های همون چون هموما زیر بود، اپله‌ها در اومدیم. یه چند قدم که کنار استاد را رفتم وارد بازار شدیم، شلوغم بود بازار. من یه مرتبه گفتم استاد کجاییم؟ گفت اصفهان. گفتم کجای اصفهانیم؟ اینو مرحوم حاج آقا رحیم می فرمودن بازار. گفتم آقا بازار کدوم بازار؟ من الان تو این شلوغی بازار تک و توک یه دونه دوتا آدم میبینم، بقیهش یا روباه یا سگ یا گرگ. مطابق یه روایت زین العابدین، استاد جنگلیم بازار؟ گفت نه تو شهریم و تو بازار. گفتم استاد من طاقتم داره تموم میشه. دستشو آروم کشید به چشم من، دیدم نه بازار و همه هم آدم هم. بعد من گفتم استاد من این چشمو نمیخوام، طاقت ندارم. گفت نه دیگه تا آخر عمرت دست کشیدم رو چشمت نمیبینی اینجوری. خواه اگه بنا بود خدا به هممون که متدینیم خوبیم گریه کنیم این چشمو میداد راحت بودیم؟ خدای نکرده عمومونو یه جور دیگه میدیدیم، داییمونو یه جور دیگه میدیدیم، زنمو رو یه جور دیگه میدیدیم، اصلا به هم میخوردیم، اصلا نمیشد زندگی کرده. ولی این چشمو قیامت حتما میدن که در قرآن داره، فبصر و فکشفنا انک قطاعک، قطاع با تین دستدار یعنی پرده. من خودم، خدا میگه پرده رو کنار میزنم، کشفنا یعنی کنار میزنم، فکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم الحدید، چشمت اون وقت به شدت تیزبین میشه و غیر من خدا هر چی دیگه پشت پرده قیامت میبینی، حتی رو تخت تو بهش تکیه زدی دلت میخواد محلیای زمان دنیا تو، مردم زمان شهر دنیا تو ببینی، خیلی راحت از رو تختت هفت طبقه جهنم رو میتونی تماشا کنی، آشناها رو ببینی تو آتیش چه جور دارن میسوزن، اون وقت نعمت بهشت برات خوشمزه تر میشه که چه عذابی آزاد کردی خودتو. و اونجا آخر و دعوانا الحمدلله رب العالمین، یا آخر و دعواهم الحمدلله رب العالمین، اونجا اون وقت شکر حسابی به جا میاری. ناراحت هم نمیشی، یا اهل جهنمو که میبینی میفهمی حقشونه، میفهمی ان الله لیس بظلام للعبید، من به یه نفر از جهنمی ها ظلم نکردم، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. این چشم اونجا باز میشه، اینجا نه، اینجا اگه باز بشه برای مثلا تو 100 میلیون جمعیت یکی چشمشو وا کنن، اونم زبانشو میبنده، مثلا حرف نمیزنه، نمیگه من چی دیدم یا چی میبینم، یعنی آبرو نگه داره، انقدر قدرت ایمانیش بالاست که چشمی که بهش دادن نمیگه بین دیده هاش و مشاهداتش. منظورم اینه نهایتاً که قضا رب بکن، کی داره به تو دستور میده؟ ربت مالکته، مالک تدبیر کننده امور زندگیته، طرح به دست، طرحی که مالکت میده چون حکیمه، طرح حکیمانه است که یه طرح حکیمانش در بخش دوم آیه میگه و بالوالدین احسانا. این طرح حکیمانه رو اگر تسلیم بشی و من یعتل حکمت فقد اوتی خیرن کسی را، افتادی تو دریای خیر با یه احسان به پدر و مادر، با یه عبادت خدا. خب حکم کننده داور در این آیه رب، حکم شونده فرزندانن، بر فرزندان چه حکمی کرده؟ بالوالدین احسانا. باز این آیه تحلیلای جالبی داره، چون بخشی از حقوق پدر و مادر در این آیه مطرحه. انشالله با لطف خدا که خیلی لطیفه، با رحمت خدا که رحمت بی نهایت، فردا مطالب حکیمانش رو در قرآن براتون توضیح میدم. یا همه ما دختر داریم یا نوه دختری داریم، یا بعضی همون ممکن است دختر نداشتیم و نوه دختری هم نداشته باشیم، کمیم البته، اما ما که دختر داریم، یا اگه مستقیم خودمون دختر نداشتیم نوه دختری داریم، میدونید یه دختر یا یه نوه دختری تو سن 3-4 سالگی چقدر شیرینه، چقدر باباییه. خب دختر چرا اینقدر باباییه؟ بالا ما آخوندام نمیدونست، ما خودمون که دختر داشتیم یا نوه دختری تو سن 3-4 سالگی حس می کردیم که وقتی ما از بیرون میایم این دختر به طرف ما پرواز میکنه، یا نوه دخترمون پرواز میکنه. اینو ما نمیدونستیم علتشو، اما جدیدن روانشناسان غرب که فیلمای زیادی هم از برخورد دختر با پدر و مادر گرفتن و روانکاوی قوی کردن که میل محبتی دختر به پدر بیش از میل محبتی دختر به مادر، و اینم طرح پروردگار، طرح خداست، کاریش هم نمیشه. دختری از شاه شهیدان حسین، بود 3 سال به غم و شور و شد، گفت کجا شد پدر مهربون، از چه نیامد بر ما کودکون، گر ز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است، اگه بابا از دست من ناراحت نمیاد، بچه های دیگه که کاری نکردن. گفت بدو زینب زار ای عزیز، اینقدر اشک از غم هجران مرید، کرده سفر با به تو این چند روز، اینقدر ای شمع فروزان مسعود، ناله تو شعله به عالم زند، بار قبر خرمن آدم زمن، رفت به خواب و ز تنش رفت تا دید مه روی پدر رو به خواب دست زد و روی پدر بوسه داد. پیش پدر لب به شکایت گوشو بابا تو نبودی، اینایی که همراه ما بودن نمیدونم چه افرادی بودن، ما رو زدن. پیاده ما رو دواندن. کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و مازار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی. تو عالم خواب بابا بغلش گرفت، بوسیدش، نوازشش کرد، از شدت خوشحالی از خواب بیدار شد، دید همون خرابه. اومد پیش عمم بابام کو